بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدایی که جان می دهد، زبان را به گفتن توان می دهد. شنوندگان گرامی رادیو معارف، سلام بر شما. امیدوارم سالم و تندرست باشید. در برنامه پرسمان تاریخی به سوالات تاریخی شما عزیزان می پردازیم و پاسخ این سوالات رو از زبان کارشناس محترم جناب حجت الاسلام و المسلمین استاد مهدی پیشوایی می شنویم. با ما همراه باشید و مباحث امروز رو پیگیری بفرمایید. جناب استاد پیشوایی، سلام علیکم، خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. علیکم السلام و رحمت الله. با سلام متقابل خدمت جناب عالی و سلام و عرض ادب و ارادت محضر شنوندگان عزیز و گرامی برنامه هر جا که هستن در خدمت شما هستم.
از شما سپاسگزارم. شما شنونده گرامی، اگر مایل هستی سوال یا نکته تاریخیت رو با برنامه پرسمان تاریخی در میون بگذاری، شماره‌های روابط عمومی رادیو معارف در همه روزهای هفته و همه ساعات شبانه روز در اختیار شماست. 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025. 30553 هم شماره سامانه پیام کوتاه رادیو معارف برای عزیزانی که مایل هستند مطلبشون رو در قالب پیامک برای ما ارسال بفرمایید. فایل صوتی برنامه هم در پایگاه اینترنتی رادیو معارف قابل دریافت است به نشانی www.radiomaarif.ir.
برنامه امروز رو آغاز می‌کنیم با یک سوال پیامکی. جناب استاد پیشوایی، یکی از دوستان شنونده با شماره 0936 آخر 4828 این مطلب رو مطرح کردن. پرسیدن که نزاع بین عبدالمطلب و برادرش عبدالشمس به چه علت بود و چرا این نزاع در نسل بنی هاشم و بنی امیه گسترش پیدا کرد. البته قبل از اینکه به پاسخ بدم، جناب استاد، فکر می‌کنم این مطلب هم اشتباه نقل شده که گفتن بین عبدالمطلب و برادرش عبدالشمس، ظاهرا عبدالشمس عموی عبدالمطلب بوده، ولی به هر حال بفرمایید که این نزاع بر سر چی بوده و چرا بین این
بین مسئله بین هاشم و عبدالشمس که جد بنی امیه است. بله، میگن که هاشم و عبدالشمس، یعنی جد بنی هاشم با جد بنی امیه، امیت ابن عبدالشمس، امیه ام پسر عبدالشمس بوده. در بعضی از کتاب ها مثل النزاع و تخاصم فیما بین بنی امیه و بنی هاشم، تألیف تقی‌الدین مقریزی مصری، آمده که این دوتا، یعنی هاشم و عبدالشمس، دو قلو بودن و از بدر تولد متوجه شدن که اینا یه انگشتشون به هم چسبیده است و جراحی آوردن به وسیله شمشیر اون قسمت متصل را از هم جدا کردن. وقتی این کار را کردن، مردم اون زمان حاضرین در اونجا این را به فال بد گرفتن، گفتن عجب، از حالا بین این دو شمشیر حاکم شد، شمشیر اینا را جدا کرد، پس در آینده هم بین اینا دشمنی خواهد بود و شمشیر و جنگ اینا را از هم جدا خواهد کرد، یعنی بینشون جنگ خواهد افتاد. من عرض میکنم که اصل قضیه هم اگر بپذیریم، اصل قضیه هم درست باشه که اینا دو قلو به دنیا آمدن، نمیدونم انگشتاشون و انگشت چسبیده شون رو با شمشیر از هم جدا کردن، ولی قسمت بعدی هیچ ربطی به اون نداره. اینا به اصطلاح اختیاری بوده، از روی اختیار و اراده بنی هاشم، عرض کنم که خاندان خداپرست، خداجو نوعن، ولی بین اینا شخصی مثل ابولهب هم بود، ولی نوعن بنی هاشم مردمی خداجو، مردم با فضیلت و با شرف بودند و بنی امیه نوعاً مخصوصا اون چیزهای اولیه‌شون که دشمنیشون با اسلام را هیچ کس نمیتونه فراموش کنه. اینا به صورت ارادی بعدها جدا شدن از نظر مکتب، از نظر روش زندگی. اگر اینجور فرض کنیم، مثلا اون جدا شدنشون در بدر تولد مثلا در وضع آیندهشون تأثیر داره، باید این دو قلوهایی که امروز در زمان ما به وجود میان در ایران جاهای دیگه خبرش پخش میشه، اینا رو جراح هم جدا میکنن. باید این همه دوقلوها با هم دشمن باشن، این همه سرقلوها با هم دشمن باشن، چون نمیشن، این تأثیری نداره. این دومه یوان میکنه، اولی هم به افسانه شبی، ولی دومه حتما واقعیت نداره که دشمنیشون معلول مثلا اون روز اوله.
بله بسیار خوب، اصل اتفاق ممکنه بپذیریم ولی این که تأثیر داشته باشه. درباره عبدالمطلب چون سوال کردن، ظاهرا در تاریخ فضایل بسیاری برایشون نقل شده، مانند سخاوت و بزرگی و اینا، اگر نکته درباره ایشون دارید بفرمایید.
بله، عبدالمطلب شخصیت بسیار بسیار ممتازی بوده. از نظر شیعه عبدالمطلب حجت خدا بوده، روایاتی داریم که عبدالمطلب حجت خدا بوده و ابو طالب وصی او بوده. و یعقوبی می نویسد که یعقوبی یه اون مورخ معروف که متوفی 292 یا 93 هست بنابر مشهور، یعقوبی می نویسد که عبدالمطلب در اون زمان جاهلیت سنت های دهگانه داشته که بعدا اسلام اونا رو تایید کرد، بعدا اونا همونا اینن جزء تعلیمات اسلام شد.
بله.
از اون جمله حضرت عبدالمطلب وعد بنات را تحریم کرده بود، مخالفت میکرد با زنده به گور کردن دختران.
بله.
که امر رایجی بوده، قرآن محکوم میکنه. چند نفر معدود بودن اون زمان با این عمل زشت و جاهلانه مخالفت میکردن، یکی حضرت عبدالمطلب بوده اون زمان که با این چه چیزی رایجی بوده.
بله.
اولین بار عبدالمطلب دیه انسان را صد شتر مقرر کرد.
بله.
اولین بار عبدالمطلب تعداد شوط دور خانه خدا را در هفتا مقرر کرد، گفت طواف هفت شوط، یعنی هفت بار که انسان حاجی دور خانه خدا چرخید میشه یک طواف.
این قبل از اون عدد مشخصی نداشت.
نداشته.
بله.
عبدالمطلب ازدواج با محارم را تحریم کرد که انسان نمیتونه با محارمش ازدواج کنه. عبدالمطلب وفای به عهد و نذر را واجب اعلام کرد.
بله.
و چند تای دیگه که مجموعاً 10 تا است.
بله.
و مجموعاً یک شخصیت بسیار بسیار ممتازی بوده. به تعبیر امروزی حضرت عبدالمطلب فراتر از جامعهش بوده. میدونیم که نوع افراد تابع جامعه میشن، حزم در محیط میشن و حزم در فضا میشن، ولی افرادی هستن فراتر از فضای موجود قرار میگیرن، فراتر از وضع موجود قرار میگیرن. حضرت عبدالمطلب علیه الرحمه فراتر از جامعه قرار گرفته بوده. یکی دیگه از امتیازات حضرت عبدالمطلب اعتقاد به معاد بوده. بحث شده که آیا مردم اون زمان هیچ اعتقادی به معاد و زنده شدن مرده ها داشتن؟ هیچ چیزی روشنی نداریم در دست که بت‌پرستا به معاد و زنده شدن مرده ها مثلا عقیده داشته باشن. بله، یه گوشه به کناری نقل شده که مثلا اشخاص مخصوصا بزرگان می مردن، این را می بردن دفن می کردن، مثلا شطورش هم همونجا یا اسبش هم همونجا می بستن می مرد، می گفتن چرا این کارو می کنید؟ میگفتن برای اینکه وقتی این زنده شد پیاده نمونه، اسبش هم کنارش باشه سوار بشه. مثلا یه رگاهای ضعیفی اینجوری داریم. مهم منکر معاد بودن، ولی حضرت عبدالمطلب تو اون فضا نه تنها معتقد به معاد بوده، بلکه به پاداش و کیفر اخروی هم قائل بوده و اعلام می‌کرده که بعد از این زمان و این عالم عالمی خواهد بود که نیکوکارها پاداش اعمالشون میرسن، بدکارها کیفر میبینن. همچنین این جمله که عرض میکنم دامنه وسیعی داره، به صورت اختصار عرض میکنم.
بله.
در اون جامعه جاهلی که حضرت عبدالمطلب زندگی میکرد، حق و عدل مطلق مفهوم نداشت، بلکه می گفتن هر چه به نفع ماست اون حقه، هر چه به ضرر ماست اون باطله. می گفت که اون سر اخا که ظالما و مظلوما، برادرت را یاری کن چه ظالم باشه چه مظلوم باشه.
بله.
یعنی تعصب کورکورانه قبیلگی داشتن.
درسته.
حالا این برادرت عموزاده بایش دواش شده، شاید این برادرت مقصری، میگفتن نه من باید هوای برادرزاده هم عموزاده هم برادرم داشته باشم، و یعنی من میگن سیب زمینی بی بخار مثلا، اینجوری منطقش این بود.
بله.
و همینه که قرآن مجید میفرماید اجعل الذين كفروا في قلوبهم الحميه حميه الجاهليه، زمانی که کافران در دلشون تعصب بود و تعصب جاهلی، تعصب کور.
درسته.
حق و عدل مطلق اونجا سرش بیکلاه بود، یعنی دو نفر که با هم دعوا می‌کردن، یکی از این قبیله یکی از اون قبیله، احدی نمی‌پرسید اول کدوم زد، احدی نمی‌پرسید کدوم راست میگه کدوم دروغ میگه. قبیله اون نفر اول می آمدن بیچون و چرا از او حمایت می کردن، قبیله نفر دوم بیچون و چرا از او حمایت می کردن. ولذا مسئله عدل و حق به قدری خراب بود در اونجا، می دونیم جناب عالی مستظر هستی در تاریخ، که این وضع باعث شده بود که افراد غریبه اگر می آمدن وارد جزیره العرب می شدن، مثلا در فضای مکه می خواستن زندگی کنن، همجور نمی توستن زندگی کنن، برای اینکه اگر به اونا کسی زور می گفت دستشون هیچ بر نبود، ولذا مجبور می شدن به یک قبیله قدرتمندی وابسته بشن، حلف یعنی پیمان ببندن، که اون قبیله دفاع از حقوق و جان و مال این شخص غریبه پناهنده را به عهده بگیره، عضو افتخاری خودش تلقی کنه. ولی زمان مثلا در مورد عمار یاسر میگن حلیف و بنی مخزوم.
بله.
عمار و خانواده یمنی بودن، غریبه بودن، آمدن مکرد عجب اینجا که نمیشه زندگی کرد، اینجا حقی بکار نیست، عدلی بکار نیست، و رفتن به قبیله بنی مخزوم پناهنده شدن، یعنی پیمانه دفاعی بستن. عبدالمطلب در چنین وضعی مجری عدالت بود، مجری حق بود. می نویسن که اون زمان عرض کنم که یکی از افراد قریش که نزدیک بوده به عبدالمطلب دعوا شد، اختلاف شد با یک یهودی غریبه، زد یهودی رو کشت. میدونی که در مکه یهودی متمرکزی وجود نداشت.
بله.
بله. اگر یهودی میشد مثلا تاجری بوده، مسافری بوده، غریبه بوده،
از مدینه احیانا
مثلا از جای دیگه آمده، پناهی نداشته. بالاخره سر معامله چیزی زد او را کش. حضرت عبدالمطلب مطلع شد، فشار آورد بر اون قاتل، گفت تو چرا او را کشتی؟ باید خونبهای او را بدی. این کسی نداره اینجا. عبدالمطلب گفت عموزادش اینجاست، باید ببری خونبهاش به عموزادش بدی.
بله.
بله. عبدالمطلب مجموعه چنین شخصی.
بسیار خوب، خیلی متشکرم از شما. حالا این هم سوال دیگری بود که گفتین بد نیست مطرح بشه. از شما تشکر میکنم. دوستان شنونده با پرسمان تاریخی همراه باشید.
329-10-551 با پیشماری 0-25 پرسمان تاریخی.
پرسمان تاریخی بفرمایید.
سلام علیکم. از برنامه‌هاتون واقعا خیلی ممنونم و تشکر میکنم. بالاخص از آقای پیشوایی خواستم خدمتتون بگم که مروان چقدر حکومت کرد و چطور به درک واصل شد. از شما ممنونیم. خدا
بشه. بله. خب بفهمید جناب استاد.
مختصرش دو کلمه است. مختصرش من عرض کنم. اگه بله. لازم شد توضیحم میدم.
بله.
9 ماه خلافت کرد و زنش که بیوه یزید بود بعد از مرگ یزید او را تزویج کرده بود، زنش او را خفه کرد و کشت.
بله. بسیار خوب. خب یه توضیح مختصری هم بدید داره که فهمید که توضیحات گرچه مفصلش رو ما حالا شاید خیلی فرصت داشته باشیم.
بله. اجمالا مروانی که ایشون سوال کردن برن که شنوندگان دیگر هم در جریان باشن، مقصود مروان ابن حکمه که از سران بنی امیه بوده، از بزرگان بنی امیه بوده و داماد عثمان بن عفان بوده، خلیفه سوم بوده. و بعد از قتل عثمان این جزء مخالفین امیرالمومنین علی علیه السلام در آمد و با طلحه، زبیر و عایشه همکاری کردند و فرار کردن از مدینه و رفتن به مکه، به شهر مکه. اونجا سربازگیری کردند و اسباب و ادوات جنگی و سرمایه گذاری کردند و همجور که همه میدونیم رفتن شهر بصره را اشغال کردند. ماموران بیت المال بصره را کشتن. در بیان امیرالمومنین علی علیه السلام هست که اینا را مثل گوسفند سر بریدن. خیلی جنایت آفرید.
خب درباره دوره حکومتشون به خصوص
حالا عرض میکنه. حالا عرض میکنه. یه تیکه های تاریخی هست که آدم بگه جا داره. برسیم جنابانیم تایید میفرمه. تا اون که جنگ جمل اتفاق افتاد و این مروان هم میجنگید با سپاه علی علیه السلام و در این جنگ اسیر شد.
بله.
حسنین علیه السلام این را آوردن معذر امیرالمومنین، این واسطه انداخت که من ببره پیش امیرالمومنین از قتل من یا از مجازات من صرف نظر کنه. حسنین بزرگواری کردن، آوردن معذر امیرالمومنین، اصلا یا امیرالمومنین این را عفو کن، اجازه بده یه بار دیگه با شما بیعت کنه، چون بیعت کرده بود در مدینه، بعد از بیعت نقض بیعت کرد و فرار کرد مکه. حضرت فرمود که کفون یهودیه لبای به یده لنقض به استه یا به سته، این دست دست خیانتکاره، یعنی بیعت این اعتمادی نیست.
درسته.
این دست دست یهودیه، یهود اون زمان به خیانتکاری مربوط مال یهود، این رها کنین، این امروز اگر این دست دست خیانتکاره، امروز اگر بیعت کنه فردا پنهانه نقض بیعت میکنه، مگر در مدینه با من بیعت نکرده و حالا بخواد بیعت کنه. در هر حال حضرت عفو کرد و پیشگویی کرد، گفت اما از خلافت بهره این به قدری ناچیز خواهد شد به اندازه ای که یک سگ بعد از غذا خوردن دور دهنش بلیسه،
به همین اندازه،
به اینقدر ناچیز. ولی مسلمان ها از نسل این روزگار سیاهی خواهند داشت.
بله.
این مون در تاریخ تون که قضایای اتفاق افتاد تا بعد از مرگ یزید ابن معاویه، بعد از مرگ یزید ابن معاویه خانواده حاکم بنی امیه متزلزل شدن، او قلاشون جمع شدن، سرطه قضیر هم آوردن، به اصطلاح سر و کله بزرگان مثل مروان اینا بلند شده بود که اینا اصلا با ولیعهد یزید مخالف بودن، با کار معاویه مخالف بودن، میگونم ما چی کمونه بچهش آورده به ولیه، با ولیعهد یزید سران بنی امیه مخالف بودن، در جای خودش ثابت شد. اینا سرشون میجنبید برای ریاست، مروان محسن بود، کسی بود برای خودش. خلاصه اینا دندون تیز کرده بودن که حالا یزیدم که مرده، معاویه دومم که استعفا کرده دیگه ول کنه خانواده ابو سفیان را، خلافت بخواد، خلافت بیاد به شاخه مروانی، همین خانواده حشم ابن ابی لوز. او قلاشون دور هم جمع شدن، اینجوری مصالحه کردن، گفتن که یه کار دیگه بکنیم، عرض کنم که خلیفه مروان باشه، ولیعهد پسر یزید به نام خالد باشه، زن بیوه یزید مادر خالد رو هم تزویج کردن برای مروان
که در واقع پسر خوندش بشه و بعد از اون به قدرت برسه.
این ادامه پیدا کرد، ولی مروان زیر قولش زد و خالد رو کنار زد، پسر خودش رو ولیعهد قرار داد،
عبدالملک رو.
بله. و این باعث ناراحتی خالد شد. عبدالملک در جلسات خالد را تحقیر می شد. یه روز در جمعی بودن، یه کلمه زننده مروان در باره خالد گفت. خالد خیلی ناراحت شد، آمد پیش مادرش زور گفت مادر چی شوهر پیدا کرد؟ حالا جای پدر ما نشسته هیچی. اون وقت شخصیت مرم خود می گفت چی شده؟ گفت اینجور شده. گفت صداش هم در نیر من دخشی در میاد. همون روز مروان از دستگاه خلافت، از قصر خلافت آمده بود، خسته بود، آمد به منزل رسید، به قفا خوابید، دهنش باز بود. زن بیوه یزید حال زن این بود، مادر خالد، بالیش آورد گذاشت در دهن مروان، محکم نشست رو بالیش. به کنیزای خانم گفت بید بشینید تا این بخواد بجومه بیاد از خود اشتفا کنه. خفه کرده.
بله.
اینجوری شد مرد. میگه چه جوری؟
و اون ماجرای پیشبینی امیرالمومنین هم به
9 ماه، میگه 9 ماه خلافت کرد و بعدش هم 4 تا پسرش شهر پس از دیگری به خلافت رسیدن. بله. این تفصیل اون اجمالیشه. بله.
بسیار خوب، دست شما درد نکنه، خیلی متشکرم. دوستان شنونده با ما همراه بشید.
تاریخ آینه عبرت است و درس‌آموز ترین تاریخ، تاریخ اسلام.
از رادیو معارف با برنامه پرسمان تاریخی در خدمت شنوندگان خوب هستیم، در محضر جناب استاد حجت الاسلام و المسلمین پیشوایی، کارشناس محترم این برنامه. سوال دیگه رو خدمت شما مطرح کنم. از بین سوالات پیامکی پرسیدن پیامبر چند بار و با چه کسانی ازدواج کردند و آیا در زمان حضرت خدیجه هم همسری اختیار کردند یا نه؟
من از آخر سوال شروع میکنم، جواب عرض میکنم. تا حضرت خدیجه سلام الله علیها زنده بود، حضرت رسول با هیچ زنی ازدواج نکرد.
بله.
بله، ازدواج هایی بعد از وفات و رحلت حضرت خدیجه کبرا صورت گرفت. رسول خدا زنان متعددی تزویج کردن، ولی همه اینا بعد از فوت حضرت خدیجه بوده. مورخان تصریح میکنن تا حضرت خدیجه زنده بود رسول خدا با هیچ زنی ازدواج نکرد. رسول خدا صلی الله علیه و آله با زنان متعددی ازدواج کرد، بیش از 4 تا، و این از احکام اختصاصی حضرت رسول بود. برای مسلمان با عقد دائم بیش از 4 تا همزمان ازدواج جایز نیست. همجور که رسول خدا احکام اختصاصی دیگه ای داشت، مثل وجوب نماز شب رسول خدا، مثل حرمت ازدواج با زنان رسول در بعد از فوت رسول خدا، خداوند تحریم کرده، چون زنان حضرت رسول امهات المؤمنین هن، مادران مؤمنین هن. یه سلسله رسول خدا احکام اختصاصی داشت، اینم از احکام اختصاصی حضرت بود. رسول خدا با چند همسر دیگه ازدواج کرد، ولی این البته جوابشو جای دیگه دادیم، در حد اجمال اشاره میکنم که مجموع قرائن و شواهد نشون میده که نمیگیم همه، بالاخره حضرت رسول از دنیا رفت و زنهای قریش آمدن عرض کردن یا رسول الله مرد که بدون زن که نمیتونه زندگی کنه، ما مثلا یه همسری برای شما پیدا کنیم. نمیگیم همه زنانی که حضرت تزویج کرد اینجور، نه، ازدواج طبیعی هم بینشون بود، ولی نوع ازدواج های بعد از حضرت خدیجه زنان مصلحتی بودن، تا هر کنون به یه جور مصلحت، از روی مصلحت بود، اینا ازدواج های عادی نبود. مثلا یکی از زنان که رسول خدا بعدا تزویج کرد دختر ابو سفیان بود، خواهر معاویه، ولی معاویه بعدا از این سو استفاده میکرد، میگو من خالو المؤمنینم. حالا چجور شد که رسول خدا با این زن ازدواج کرد؟ خودش قضیه جالب داره. و اون اینه که زمانی که رسول خدا در مکه دعوت میکرد و دوران دعوت علنی بود، ام حبیبه، یعنی هم دختری که رسول خدا بعد او را تزویج کرد، ام حبیبه شوهرش پسر عمه حضرت رسول بود، عبدالله ابن جحش، برادر زینب بنت جحش.
بله.
ام حبیبه برخلاف پدرش، برادرش، اقوامش، نوعی بنی امیه تو اون زمان تا موقع هجرت به حبشه مسلمان نشده بود. ام حبیبه با شوهرش هر دو مسلمان شده بودن و همراه مهاجران دیگه رفتن حبشه، هجرت کردن.
بله.
خب البد حادثه در حبشه شوهرش، یعنی هم پسر همه رسول خدا، عرض کنم که تحت تأثیر مسیحیت قرار گرفت، مرتد شد و مسیحی شد. تو کشور حبشه مسیحی بود.
بله.
مسیحی شد و در اثر افراط در شرابخوری مرد.
بله.
بنابراین این برای این زن وضعی بسیار بدی پیش آمد. زن پیشگام بود در مسلمانی، با فامیلاش بریده بود، حسابشو جدا کرده بود، صفشو جدا کرده بود در مکه.
بله.
اون هنوز بت‌پرستن، روبروی اسلام ایستادن، این دست در دست شوهرش، این همه راه آمدن، دریای سرخ را عبور کردن، پناهنده شدن به یه پادشاه
برای حفظ ایمان.
برای حفظ ایمان. حالا تکیگاهش یه شوهر بود، اونم که به این صورت از دست داد.
بله.
خب وضع خیلی بدی پیش آمد. قرائن و شواهد نشون میده که رسول خدا از مکه اوضاع و احوال مهاجرین حبشه را رصد میکرد، بیخبر نبود.
بله.
مرتب گزارش های از اونا دریافت میکرد و این خبر ناگوار رسید به رسول خدا. رسول خدا بهترین تصمیم را گرفت، تصمیم گرفت که این زن را به افتخار همسر خودش نائل کنه.
تو در واقع اون آلام و دردهایی که ناراحتی ها از بین بره،
از بین بره، دارای چنین افتخاری بشه. ولذا تاریخ داره که حضرت وکالت داد به نجاشی و اونجا عقد این زن را در حبشه برای رسول الله خوندن. مثل اینه که امروز یه مثلا مرد یکی در ایران یکی در امریکاست، خب زنی که در امریکاست برای مرد ایرانی تجویز میکنه. حالا معلوم نیست اون زن چی، معلومه که ازدواج جدی نیست، نمیشه معمولا.
بله.
نمیشه این را ازدواج معمولی حل کرد. حالا در مجال علیه یعظم الله رسول الله اینقدر عاشق چشم ابروی مثلا ام حبیبه بود که گفت که مثلا زود این را تره. نمیشه که. به نظر میرسه حضرت خواست از این نظر تفقد کنه و اینا موندن. یک سال بعد از این قضیه همراه بعضی از مهاجرین ام حبیبه برگشت. اینجوری شد که خواهر معاویه زن رسول خدا شد.
حتی دارن زن خوبی هم بوده در
زن خوبی بوده، البته در قتل عثمان لغزیدی، خطا کرد، بردا خطا کرد. حالا یه نمونه دیگه عرض کنم چون نمونه روشنیه. یکی دیگه از زنانی که رسول بردا البته در مدینه تجویش کرد، ام سلمه است. ام سلمه از میان همسر رسول خدا با ایمان ترین و با فضیلت ترین بانو بود و ارتباط بسیار بسیار نزدیکی با اهل بیت داشت. اهل بیت هم بچهای حضرت فاطمه کلن او را خیلی دوست داشتن.
بله.
خیلی زن با ایمانی بوده. ام سلمه شوهرش هم ابو سلمه بود. اینه پسری داشتن سلمه، به پدر میگفتن ابو سلمه، به مادر میگفتن ام سلمه.
بله.
و اینا از قبیله بنی مخزوم بودن، از قبیله ابو جهل بودن.
بله.
از قبیله بنی مخزوم به نظر میرسه کم هجرت کرده بودن به مدینه. از صحبتهای ام سلمه ضمن ازدواج برمیاد اینا تنها خانواده بنی مخزوم بودن، از قریش هجرت کرده بود. این بود از تو شوهرش،
یه جورای قریب بودن در
یه جورای قریب بودن. شوهرش در جنگ احد زخمی شد و بعد در خارج از میدان جنگ به شهادت رسید،
رحمت الله علیه.
خب یکی از شهدای جنگ احد ابو سلمه.
بله.
ام سلمه خودش میگه داستان ازدواجش را با رسول نقل میکنه، میگه که شوهرم که فوت کرد گفتم ها بیا ام سلمه شب و روز گریه میکنم، خب اینجا چه تنها بودیم دیگه تنها تر شدیم، شوهرم از دنیا رفت. و وقت میگه رسول خدا آمد در خانه ما و مثلا مسئله ازدوار مطرح کرد. اینجوری که حالا ام سلمه بیوه شهیده، چنین بیپناه شده، تنها خانواده بنی مخزوم از قریش آمده اینجا مدینه، شوهرش از دست داده، 4 تا بچه یتیم داره.
بله.
حضرت رسول وقتی او را تزویج کرد 4 تا بچه یتیم داشته، آخری شیرخوره بود.
بله.
جز این که بگیم رسول خدا میخواست اینا محترمانه تحت تکفل بگیره، محترمانه سرپرستی کنه. ازدواج های بعد از حضرت خدیجه سلام الله نوعاً از این قبیل بوده. ما میگیم ازدواج های مصلحت.
www.radiomaarif.ir گنجینه بی‌نظیر بیش از 8 سال گفتگوی تاریخی در قالب برنامه‌های پرسش و پاسخ و پرسمان تاریخی در پایگاه اینترنتی رادیو معارف و صفحه اختصاصی پرسمان تاریخی
www.radiomaarif.ir
پرسمان تاریخی.
شنونده گرامی، این گونه مطرح کردن معتبرترین سند تاریخی درباره ازدواج حضرت امام حسن عسکری علیه السلام با نرجس خاتون چیست و به چه صورت بوده؟ سوال دیگری هم درباره فرزند داشتن امام حسن عسکری علیه السلام پرسیدن که سند روایات تاریخی مبنی بر این که ایشون فرزند داشتند چیست؟ بفرمایید جناب استاد. اول درباره ازدواجشون توضیح بفرمایید.
ازدواج امام عسکری سلام الله علیه با اون بانویی که اسم بردن، که گاهی به نام نرجس ازش یاد شده، گاهی به نام ملیکه، گاهی مریم، گاهی سیقت، گاهی سوسن، گاهی ریحانه، که میگن بعضی از اینا لقبش بوده.
بله.
اون زمان معمول بوده خانوما را با چند لقب، اونم لقب زیبا مثلا سوسن، ریحانه، اینا همه مفهوم خوبی داره دیگه،
اسم گلها و اینا.
بله، میگن بعضی از اینا لقبشون بوده. ازدواجشون با این خانم در کتابای مهم ما آمده، منتها خیلی مفصله و تمام جزئیاتش رو بخوایم عرض کنیم خیلی طول میکشه، ولی چون سند خواستم و سند معتبر، عرض میکنم که مرحوم صدوق از محدثان بزرگ ما قضیه این ازدواج را که حالا من خلاصش عرض میکنم در کتاب کمال الدین و تمام نعمه نقل کرده، در جلد 2 صفحه 417. و یکی دیگه از علمای شیعه محمد بن جریر طبری امامی، غیر از اون طبری معروف اهل سنت که کتاب تاریخ و تفسیر داره، اونم محمد بن جریر طبری، این هم ولی این امامیه.
درسته.
محمد بن جریر طبری امامی شیعه در کتاب دلائل الامامه با چاپی که بنده دارم صفحه 263 و همچنین مرحوم شیخ طوسی در کتاب الغیبه با چاپی که بنده دارم در صفحه 124 نقل کردن، و ترجمه فارسی اینها را هم مرحوم حاج شیخ عباس قومی در کتاب منتهی آمال نقل کرده.
بله.
در فصل مربوط به زندگی امام مهدی علیه السلام، یعنی آخرای کتاب.
بله.
فصل آخری کتاب. این شنونده عزیز و گرامی اگر که نتونن از این متون عربی که من یاد کردم استفاده کنن، تفصیل قضیه را میتونن در کتاب منتهی آمال مطالعه کنن.
بله.
و ازدواج حضرت را با نرجس خاتون به 2 صورت نقل شده، ولی اون صورت مشهورش که عرض کردم در 3 تا از کتابای مهم ما آمده، اونجا به نام ملیکه یاد شده.
بله.
اجمالش اینه که خیلی مختصرش، چندین صفحه است این قضیه، اجمالش اینه که امام هادی علیه السلام به بشر بن سلیمان نامه میده، دستورالعمل میده و پولی به اون میده.
بله.
و میفرماید که برو بغداد در کنار رود دجله، روزی که کشتی میاد و کنیزا را میارن در بازار در معرض فروش میذارن، در بین اون اسیرا و کنیزا کنیزی هست با این خصوصیات، خصوصیات اون را میگه و اون را با این پول خریداری کن.
بله.
و به هر مبلغی هم که اون برده فروش قیمت داد شما بخر، و این شخص مطابق دستور حضرت میره و با همون خصوصیاتی حضرت گفته بود شناسایی میکنه و او را میخره و بعد معلوم میشه که این عرض کنم که دختر یشوعا پسر قیصر رومه، در جنگ اسیر شده بوده و طرف مادر از نسل شمعون بسیاری حضرت عیسی علیه السلام بوده و این منتقل میشه به سامرا، به بیت امامت و خانواده امامت و حضرت اون را به خواهرش، یعنی امام هادی سلام الله، به خواهرش حکیمه خاتون میسپارد که این مسلمان بشه و حکیمه خاتون آموزهای اسلامی را به یاد بده و بعد از مسلمان شدن و آموزش های اسلامی چی میکنن به امام عسکری علیه السلام.
بله.
این خیلی 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 خلاصه این قضیه است که خیلی به تفصیل آمده. از کردم تفصیلش را به فارسی هم میتونن در کتاب مطالعه مال مطالعه بفرمایید.
بسیار خوب. اما جناب استاد اون بخش دوم سوالشون رو هم توضیح بفرمایید. به نظر میرسه که این بخش از سوالشون ناظر به شبهاتی است که حالا ممکنه بعضن مطرح بشه درباره اینکه امام حسن عسکری علیه السلام فرزند نداشتن. توضیح بفرمایید در این باره.
بله، به نظر میرسه این سوال در نتیجه القاعات شیطانی وهابیای امروزه که ماهواره‌ها دستشون افتاده و تریبون‌های جهانی دستشون افتاده، با دلارهای نفتی دارن تغذیه میکنن، دلارهای نفتی به اینا پمپاژ میشه و شبهاتی از روی خصومت و دشمنی با شیعه مطرح میکنن و یک سلسله شبهات مطرح میکنن که شبهات تکراریه.
بله.
شبهات نخنما شده است، یعنی تازگی نداره و بارها مطرح کردن و جواب گرفتن، ولی اینا بدون اینکه اون به اون جوابها جواب بدهن همه حرف اولشونو تکرار میکنن و تولد فرزند پسری برای امام عسکری سلام الله علیه رو این کار میکنن و یکی از اونها شخصی است به نام عثمان الخمیس و نشسته و کتاب مستقلی در نفی ولادت امام مهدی علیه السلام البته به عربی نوشته و در حوزه علمی قوم یکی از فضلای جوان کتابی در رد اون کتاب عثمان الخمیس نوشته به نام امام مهدی حقیقت تابناک.
بله.
امام مهدی حقیقت تابناک و اسم مؤلف این کتاب جناب آقای مرتضی ترابیه.
بله.
و پیشنهاد میکنم که کسانی که در این زمینه خواستن بیشتر اطلاع پیدا کنن میتونن این کتاب را تهیه کنن. مرکز نشر این کتاب قم، میدان شهدا، انتشارات توحید.
بله.
و در این کتاب امام مهدی حقیقت تابناک اثبات کرده که گزارش ها و روایات مربوط به تولد حضرت مهدی، یعنی تولد فرزند پسری برای امام عسکری سلام الله علیه، متواتره.
بله.
این متواتر اصطلاح حدیثیه، اصطلاح کتابای درای وعده‌شناسیه که خبر متواتر و روایت متواتر، روایت اینا میگن که اینقدر از نظر تعداد و از نظر راوی ها و گزارش کنندگان اینقدر متعدده، اینقدر زیاده که به صورت عادی محاله که این همه آدم جمع بشن و یک دروغ اینجوری بسازن.
بله.
اینجور چیزا را میگم
متواتر. بله.
یعنی امکان نداره چنین چیزی دروغ باشه.
درسته.
چون راویج یه نفر، دو نفر، سه نفر، ده نفر، بیست نفر نیست.
یعنی اینقدر فراوان نقل شده که انسان اطمینان پیدا میکنه.
و بله. مال یک نفر نیست، مال دو نفر نیست، مال یه سرزمین نیست، مال یه شهر نیست، مال یه قرن نیست، مال دو قرن نیست. اینجور چیزا را متواتر در این کتاب اثبات شده که روایات حاکی از تولد فرزندی پسر امام عسکری سلام الله علیه اصلا متواتره و راویاش هم اینطوره به شیعه نداره، اهل سنت هم نقل شده. از جمله از صفحه 233 به بعد 10 روایت هست که نشون میده که اشخاص مختلفی در همون روزای اول تولد حضرت مهدی، یا مثلا حضرت دیدن، یا امام عسکری بهشون مژده داده، یا امام عسکری سلام علیه به یکی دستور داده که عقیقه بکشه به مناسبت
تولد فرزندش
و تقسیم کنه به این شیعیان، یا مثلا یکی هست که میگه که من کنیزی هدیه کرده بودم برای امام عسکری سلام علیه، برای من خبر آورد که دیشب پسری و نوزادی برای ابو محمد یعنی امام عسکری سلام علیه به دنیا آمد و در همون زمان کودکی در یه مجلس امام عسکری سلام علیه، حالا این بچه دیگه بزرگ شده بوده، در یه جمع 40 نفری امام عسکری سلام علیه این فرزندش را به 40 نفر از شیعیان نشون داد.
بله.
بنابراین اخبار تولد فرزند پسر برای امام هادی سلام علیه از نظر سند ردخور نداره و متواتره و کوچکترین شک و شبهه‌ای درش نیست.
بسیار خوب. جناب استاد، حالا یه بحث اینجا مطرح میشه، این که حکومت وقت در صدد بود که چنین فرزندی رو پیدا بکنه و او رو از بین ببره، شاید از اینجا فرزندی به دنیا نیامد. یه توضیح بفرمایید که اصلا ماجرا از چه قرار بوده، چرا امام حسن عسکری پنهان می‌کرده فرزندشون رو؟
بله، روایات مربوط به ظهور و قیام حضرت مهدی، این که موجه جهان خواهد بود، این که دنیا را پر از عدل و داد خواهد کرد، این عمدتاً احادیث نبوی این را نشون میده.
بله.
باز احادیث منقول از حضرت رسول صلی الله علیه متواتره و بنی عباس خودشون از خاندان پیغمبر بودند، از نسل عموی رسول خدا بودند، احادیث نبوی را خوشنیده بودند.
بله.
این احادیث اون زمان جزء مسلمات بود، تنها بنی عباس هم نبود، اونو این مسلمان هم می دانستند و با قرائن و شواهدی که احادیث نشون می داد اینا بو برده بودند که این شخصی که رسول خدا وعده داده این تولدش نزدیکه به اون نشانهایی که رسول خدا داده، این علل قاعده باید پسر امام عسکری سلام علیه باشه.
بله.
ولذا اون روزها خلیفه عباسی دستور داد منزل امام عسکری سلام علیه را زیر نظر بگیرن، منتها همون جوری که به اراده خداوند متعال حضرت موسی برچیننده بساط فرعون و فرعونیان در درون کاخ فرعون متولد شد و فرعون اون همه بچه های پسر بنی اسرائیل را کش تا چنین بچه و چنین پسری به دنیا نیاد، همون خدا اراده کرد که در خانه امام عسکری سلام علیه چنین فرزندی متولد بشه، با تمام جاسوسی ها و تجسس ها و کنترل ها دستگاه بنی عباس بیخبر شدن از تولد حضرت مهدی و با تمام جهات و جوانب امنیتی.
بله.
این نوزاد به دنیا آمد و تمام جهات امنیتی و اندیشیده شد و در نظر گرفته شد و اونا خبردار نشدن، منتها همه گزارش هایی که عرض کردم 9 تا 10 تا روایت هست که روزهای اول نشون میده که چنین پسری به دنیا آمده بود، همه اینها محرمانه بود و اشخاصی که از این را خبردار شدن رازدار بودند و جزء محرمان اسرار بودن.
بله، بسیار خوب. از شما سپاسگزارم جناب استاد پیشوایی، انشاءالله شنونده گرامی پاسخ سوالشون رو شنیده باشند. با ما همراه باشید.
304 این کد شناسایی پرسمان تاریخی پیامکی رادیو معاون. ابتدا کد 304 را در متن پیامک وارد کنید و سپس پرسش خود را از کارشناس محترم برنامه بپرسید. پیامکی رادیو معارف 30553.
ضمن عرض سلام خدمت استاد پیشوایی، سوالی داشتم از حضورتون. در تفسیر سوره اسراء حضرت علامه طباطبایی صفحه 47 فرمودن که 4 تا کودک در کودکی به زبان آمدند که یکیش فرزند شیرخوار مشاطه آرایشگر خانواده فرعون بودند، یکی شاهد حضرت یوسف بود و یکیش هم طفل شیرخوار در داستان هریج اگر اشتباه تلفظ نکنم با هر جیمی، و چهارمی هم حضرت عیسی ابن مریم. این شیرخوار در داستان هریج رو من تا حالا نشنیدم جریانش چی هست. اگر امکان داره استاد لطف فرمایند مطرح کنن که موضوعش چی بوده. تشکر میکنم از برنامه خوبتون. انشاءالله که موفق باشین. خدا نگهدارتون.
بسیار خوب، سوال رو خیلی روشن پرسیدن. فقط این تعبیری که به کار بردن هریج هست یا جریج؟
جریج هست. جریج هست. آدرساشم این خودم مشدم درست نفرمودن. این قضیه که اشاره ایشون میکنن در سوره اسراء نیست، در سوره یوسفه.
بله.
در تفسیر و شهد شاهد من اهلها، اونجا که اشاره میکنن کودک و بیگناهی حضرت یوسف علیه السلام گواهی داد.
بله.
مرحوم علامه طباطبایی نقل میکنه نه در سوره اسراء.
بله.
بلکه در تفسیر سوره حضرت یوسف.
درسته.
در تفسیر آیه و شهد شاهد من اهلها اونجا نقل میکنه همجور که شما اشاره فرمودن که یک تفسیر اینه که کی شهادت داد که حضرت یوسف بیگناهه، یعنی یه بچه قنداقه بوده و امر خداوند متعال به تکلم در آمد و گواهی داد به بیگناهی حضرت یوسف. بعد مرحوم علامه طباطبایی یک از این رم جریح می نویسد. به نظرم می رسه جریح را مطرح می کنه مقصود این قضیه که عرض می کنه، ولی اونجا کسی ننوشته که مثلا بچه‌ای در گهواره بوده گواهی داده. جری اسم پسر عموی قبطی ماریه قبطیه همسر رسول خدا بوده که اهلش مصری بودن.
بله.
جریان از این قراره که وقتی دعوت جهانی حضرت رسول صلی الله علیه و سلم شروع شد از سال 6 هجری به بعد، رسول خدا نامه های رسمی نوشت به سران و زمامداران و پادشاهان اون روز دنیا و رسمن به اینا رو به اسلام دعوت کرد. نامه ایم به مقوقس پادشاه مصر نوشته، مسیحی بود.
بله.
وقتی این نامه را پیک رسول خدا به حاکم مصر رسون، خیلی اظهار علاقه کرد به رسول خدا، گرامی داشت پیک رسول خدا را و اظهار تمایل کرد به اسلام. و در بازگشت این پیک مرکبی به نام دلدل از سر سواری برای رسول خدا فرستاد با دو تا کنیز.
بله.
که یکی از اونا ماریه قبطیه بود که رسول خدا از این دو تا خواهر یکی را به همسر انتخاب کردن، معروف به ماریه، اسمش ماریه بوده. قبطی که میگن قبطی اسم نژاد دسته از مصری هست،
همون ام ابراهیم دیگه.
بله.
بله.
عرض کنم که ماریه قبطی پسر عموی داشته در مصر به نام جریح، اونم آمده بوده همراه ماریه.
بله.
بنابراین بعد از این که ماریه همسر رسول دا بود، این گاهی سر میزد به دختر عموش، تا اون که ماریه قبطی پسری به دنیا آورد که اسمش رو گذاشتن ابراهیم.
بله.
بعد از تولد ابراهیم شایعه درست کردن بدخواهان علیاذ بالله، گفتن که مثلا این جری پسر عموی ماریه پیش این رفت آمد می کرده، این بچه از اون جریه.
بله.
نه از رسول خدا.
تهمت زدن
که خیلی اسباب زحمت شد، خیلی مشکل درست کرد. رسول خدا علی علیه صلات و السلام را خواست به اون مأموریت داد بره در تعقیب جریح. من خیلی خلاصه عرض میکنم.
بله.
علی علیه السلام تشه بود، جریح را پیدا کرد، خواست این را بگیره، او فرار کرد. علی علیه السلام او را تعقیب کرد و این خواجه است و این تهمت اصلا اینجا با این قضیه منتفی شد و این گرفتاری هم برطرف شد.
در واقع با این قضیه فرار او مشخص شد که او اصلا نمیتونسته یه همچین کاری انجام داده باشه.
نمیتونسته هم کاری، اصلا قضیه از بیخ دروغه.
درسته؟
مقصود اینه. و جری هم بیگناه شد، کسی هم تعقیب نشد. مرحوم علامه میفرماید جری مقصود اینه به نظر، ولی اونجا بیگناهی جری از این طریق روشن شد. من ندیدم که مثلا در مورد او بچه‌ای به تکلم در آمده باشه و به بیگناهی او جواهی داده باشه. جواب میکنه مقصود اینه.
بسیار خوب. این که اشاره کردن از مرحوم علامه طباطبایی این به این شکل نقل نشده پس در کتاب. ایشون اشاره میکنه که علامه طباطبایی این مطلب رو مطرح کردن.
نوشتم بله.
مطلب رو به این که این
جریح که میگن که بیگناه ثابت شد اینه. بله. در یک کلمه علامه طباطبایی میفرماید یکی از اونام که بچه به بیگناهی و جوایز داره یکی هم جریحه. که ایشون حریش میکنه؟ نه جریحه.
بله.
من عرض میکنم به نظر میرسه مقصود علامه اینه، مورد دیگه نداریم.
بسیار خوب، فرصت به پایان رسید. دوستان شنونده از این که با ما همراه بودید سپاسگزار هستم. از جناب استاد پیشوایی هم تشکر میکنم که در این برنامه هم پاسخگوی سوالات ما و شنوندگان برنامه پرسمان تاریخی بودند. تا فرصتی دیگر که در خدمت شما باشیم با پرسمانی دیگر، خدایا رو نگه دارد.